بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصه بحث جلسات قبل این شد که دین مبین اسلام و قرآن نه تنها با علم مخالفتی ندارد و تضادی در بین آنها نیست. از اون زفتی کنم زفتی که خانم زفتی کنم بله مطمئن موضوع شما زفتی کنم بلکه مسئله کاملا برعکسه و اون اینه که هر علمی به هر نوعی به هر قسمی در دسترس بشر هست، چه از طریق اکتسابی، نظری، تجربی، تحقیقات گوناگون، چه از طریق حضوری و ذاتی، هر گونه علمی، همه اینها از حقیقت قرآنی نشأت می‌گیرد. مثالی عرض بکنم تا مطلب بهتر روشن بشه. مثلا شما می‌بینید، میشنوید، میدانید، میروید و الی آخر. اینها اگرچه از هم متفاوت هستند در ظاهر، اما همه اینها از حیات شما نشأت میگیره. در حیات شما یک حقیقت خاصی است، اونجا دیگر دیدن و شنیدن و رفتن و خواندن مثل این آدم جدا از هم نیست، همه منشأشون در اونجا است. یعنی شما هیچ حرکتی نمیتونه داشته باشید که منهای حیاتتون باشد. پس حیات نه تنها ضد شنیدن، خواندن، دیدن، گفتن نیست، بلکه منشأ همه اونهاست، منتها در یک آسمان برتر. مثلا نور، هر رنگی رو شما در نظر بگیرید، هر رنگی رو، این از نور نشأت میگیره. در شعاع نور هستن همه اینها. اگرچه نورها از هم جدا هستن، متفاوت هستند، قرمز با آبی، آبی با زرد، حتی مراتب شدت و ضعف این رنگ‌ها، اما همه‌شون منشأ اصلیشون از نوره. نمیتونه ما یک رنگی داشته باشیم که بریده از نور باشد، امکان نداره. پس نور که خودش یک حقیقت بیرنجی است، برای اینکه نه در مقابل رنج بیرنج است، یعنی در آسمان برتر از رنج، رنجه ها از اون نشأت میگیره. مثلا مایه سیال مثل آب، همه شکلهایی که در جامدات به وجود می آید، اینها ضد این سیال نیستند، بلکه منشه همه اینها همون سیال برای اون شکلها. ما نمیتونیم شکلی رو داشته باشیم که منشهش از سیال نباشد. همه علمها بدون استثناء، یعنی هر چیزی که مفهومی از علم بخواد پیدا بکنه، منشهش حقیقت قرآنی است. و نه تنها قرآن ضد علم نیست، در مقابل علم نیست، بلکه در آسمان برتر خود علم از او نشأت میگیره. اگر این حقایق رو عزیزان توسط پیدا بکنند، خواهندی که ما چه نعمت بزرگی داریم و چه منابع عظیمی در فضای علمی داریم، تا اینکه کسی که در برابر علوم غرب احساس حقارت میکنه و حتی زندگیش رو، حتی پوششش رو، حتی رنگ لباسش رو، کفشش رو، نگاهش رو، مدل خونش رو حتی از جهت احساس حقارت تقلید از غرب میکنه تا این کمبود خودش رو جبران کند، این کمبودش با این پر نمیشه. کمبود انسان از همان از چیز حقایق اصیل خودش ناآگاهه. ما چقدر درباره آیات که در قرآن بحث از خوف کرده، حزن کرده، روش تحقیقات علمی کردیم. چند تا پایان نامه های ما درباره فقط این حزن و خوفی که ریشه بسیاری از مسائل روانشناسی است، بسیاری از مریضی های روانشناسی است، سرمنشأ شاید اکثریت مسائل مریضی ها و گرفتار روان هست، روانی هست. ما چقدر دنبال منشأ که قرآن فرموده، راهکارهاشو فرموده، تعریفش کرده، روایات اهل بیت علیهم السلام اینها رو به زیبایی باز کرده، ریزش کرده. ما چقدر رفتیم اون مقدار که یک به اصطلاح فیلسوف گمنامی میگردیم از یک دایره المعارفی پیدا کنیم چی گفته، حالا معلومه چی بوده چی نبوده. همین اندازه که ما میمدیم دنباله همه فقط واژه خوف و حزنی که لا خوفون علیهیم و لا هم یحزنون رو در قرآن زم میکردیم، روش تحقیق میکردیم، بر اساس اون رو روایات میرفتیم اونها رو باز میکردیم، بر اساس اون روی مؤمنینی که در طول تاریخ در بدترین شرایط خوف و حزن قرار گرفتند زندگی‌نها رو بررسی می‌کردیم، می‌دیدیم که این راهکارها که قرآن فرموده با این شخصیت‌ها تو زندگی عملاً به عنوان یک نمونه عینی اینا تطبیق کرده چی بوده. چقدر این همون امام خمینی رو ما چقدر روحیات و روان او رو بر اساس آیات روایات تطبیق کردیم، بر اساس کلمات خودش ما چقدر دنبالش رفتیم. ما تو دنیا الان چه شخصیت عظیمی مثل چون انسان بزرگ زندگیش الان واله هست، خیلی دانشمندان، چون چی بوده؟ هیچی، تربیت شده قرآن بوده، تربیت شده اهل بیت علیهم السلام بوده، 8 سال زنگ با اون وضعی که تمام متخصصین عالم حکم به شکست این شخصیت الهی می دادند، تمام قرائن اثبات می کرد که این شکست ایران بعد چند روز دیگه دست دشمنه. همه در اضطراب بودن، همه در خوف بودن، همه در نگرانی، همه در غصه. این چی بوده؟ آیات روایت ما چقدر آوردیم روش تطبیق عینی کردیم و تحویل جامعه علمی دادیم. خب ما با اینکه خیلی واضح از آفتاب روشن‌تره، ما نمونه های عملی فراوان داریم، آیات بیاریم، واژه هاشو برداریم. همون واژه اطمینان قلب، بسم الله لیطمئن قلبی، نمیدونم آیات تطمئن القلوب، فراوان. این واژه رو ما کجا برداشتیم؟ بیاریم این آیات روش کار بکنیم، بعد روایات ادیرن بغلش باز کنیم، بعد نمونه های عینیش که در تاریخ اسلام فراوان داریم اینا رو بیاریم بگم آقا این راهکارها نظری محض نیست، تئوری محض نیست، نه واقعیت ها عینیست. اینا رو روش ملای این مثلا پایان نامه هایمون چند تا از این روش وقت گذاشتیم، اما این یک نوع احساس حقارت کردنه، این خودش عقده روانی است، خود این بدتر از عقده روانی که انسان با همه این نعمت‌های عمیق و وسیع و فوق العاده اینا رو فراموش بکنه، همه رو زیر پا بگذاره، اینا رو بگه ضد علمه، اینا علم نیست، اون وقت بیاد در دنبال اتبی بیفته که اینا اصلا خودشون رو قوم کردن. اصلا این داروی روانه، بیغیرت کردن انسان نمیگن که درمان روانه، بیغیرتی در دین ما یه مریضی بزرگیه. ما یه دستورات این که طرف اصلا بیخیاله غیر از بیغیرتیه، اونا تعریف دارن، مباحث روانی ما خیلی مترقی هستن، مسائل بی تفاوتی غیر از مسئله آرامش روحه، یعنی خود یه مریضی دیگر هستن به شکل دیگر، شبیه داروهای شیمیایی که یک بند خدای رو سرما خوردگیش رو میخواد خوب بکنه، میاد معده‌اش رو داغون میکنه. اینها حالت شیمیایی خاصیه، یک دارویی که یه مریضی کوچک مریض میخواد اصلاح کنه، 10 تا مریضی عمیق مزمن ایجاد بکنه. ما خوشحال بشیم شما مریضی بر نه خیر آقا، این مریضی یه مسکنی شده یه چند روزی چی باشه، بعد عوارض اون ببین 5 سال دیگه چی خواهد شد، 10 سال دیگه چی خواهد شد. این تسکین، این آرامش روان نیست، این بیغیرتی 10 سال دیگه چه اثرات خطرناکی دارد، این بیتفاوتی 5 سال دیگه چه اثرات خطرناکی دارد. یا نمیگن که درمان شد و این مجازات ماست. وقتی نعمت عظیم مفتی اینچنینی سراسر در و دیوار و وجود جامعه ما رو پر کنه، ما قدردانش نباشیم، بلکه دهنکدش بکنیم، بلکه اون رو احساس کنه خودمون نسبت تا به اون ندیم که اون وقت من حقیر میشم، تا این حد ما خودمون روانی بشیم، خودمون گرفتار عقده‌های خطرناک بشیم، بعدم اسمش بذاریم که بخواهیم در قرآن ما بحث از مطالبی است که هنوز مثلا همون مسئله روح، خود روح یه لایه عمیق‌تر از روان انسانه. این قرآن چه می‌فرماید؟ می‌فرماید که و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. قرآن معجزه است برای همین، همه عالم رو دعوت به تحقی میکنه و دعوت به مبارزه میکنه، برای همین همین الانش اینجا نشستیم و درخواست میکنیم از جهان
از تمام آزمایشگاه، از تمام کارگاه، از تمام دانشگاه، از تمام مراتب فروشی، میگه ما این آیه شما به ما قشنگ باز کنید. همه فروشده های روشناسی، همه اونها که دنبال تفسیر ارواح هستید، از این تفسیر ارواح نیست، از دیدگاه قرآن روایات، ارواح در یه عالم برتریه. اینا یه مثالیست از روح که اون رو تصویر میکنه، چین مثال در ارتباط با آن روح اون قابل تصویره. ببین اون وقت به دنیا غرور نشون میده که ما تصویر ارواح میکنیم، اخبار رو گرفتیم از مرده فلان روح، از روح فلان مرده، درست جواب داد. بله درسته دیگه، شما وقتی که از یک آینه نگاه کنی بینی فلان چیه، درسته دیگه، اما فلانی نیست چیه، یه مثالی تصویریست از اون، این درسته، فلانی الان داره فلان جا میاد، فلان جا فلان. شما اگه بیسمی بلندگوی الان دارید، صدای کسی رو میشنوید، این صداش از رادیو از تلفن میشنوید، این که خود اون نیست، این مثالیست از بعد صوتی او، درسته، هر چی میگه همونه. عجبه او که مثلا شناسنامه رو چلیده بذاشتم تو کمد فلان جا، درسته، میگه همون جاست. بعد هم میگه ما فلانی رو تصویرش کردیم، میگه تصویر میشون، بودی از او بوده، تصویر ارواح اصلا نیست. چقدر ما رو بازی میدن، در حال که قرآن میفرماد که یسالون خن روح، ای حبیب من از روح از سوال میپرسند که روح چیست اصلا، بگو روح از امر پروردگار منه. خیلی نکات دقیقی است، چون دیگه درستم بس باز بشه دیگه نتونیم تموتور کنیم، خیلی آشنتون میگذاریم ازش. نه فرمود امر ربی، فرمود من امر ربی. این خیلی، حالا خود امر چیست؟ اونگاه رب چیست؟ اونگاه ربی، این یه که نسبت به خودش میده این چیست؟ تا اینها کشفی بشه، معلوم بشه، اون وقت میفرماید که روح از جنس اینه، روح از جنس اینه. و کسی که نمیتونه امر رو تعریف بکنه، قابل دسترسی به امر نداره، چطور ادعا میتونه بکنه من روح رو شناختم؟ الان ما همین الان اعلام میکنیم که آقا تو دنیا پیدا کنید این واژه قرآن که از امره، امر رو به ما بشناسانه. این روح از امر پروردگار منه. اونگاه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، این آگاهی ها که شما از روح پیدا کردید بسیار علم بسیار ناچیزیست از اون حقیقت برتر شما براتون نشون دادیم. شما تلفنی صدای کسی رو شنیدید، اون کجا؟ اون کس کجا؟ سیستم بدنش چیست؟ سیستم فکرش چیست؟ سیستم های روانش چیست؟ حالاتش چیست؟ افکارش اون کجا؟ این یه صدای از شنیدید، درست اونه، اما شناختی بسیار ناتید از اونه. شما فیلمی رو شناختید، از تلویزیون فیلمی رو دیدید، مثلا زنگی رو، جبهه‌ای رو، این که خود میدان اون زنگش نیست، شما هر چه میخواهید خود اون چه نیست، یه مثالیست، یک ابعادیست از اون تراوش کرده. واسه ادعا میکنی که بله آقا منم تو جبهه بودم، دیدم کجا چجور، تلویزیون شب نشون میداد، اونم چه جواب میدید براش؟ آقا یه آگاهی بسیار ضعیفی از اون به دست تو رسیده. این قرآن معجزت داره همین. فرمان اطلاعات که شما تازه از روح پیدا کنید اطلاعاتی بسیار کمی چشم اونا ما دادیم براتون. اگه من به چشمی نمیدادم، گوش نمیدادم، مغز نمیدادم، این نور رو نمیدادم، شما از کجا به علم اصلا به این میزد به علم پیدا میکردید؟ بفرمایید. اینها رو من بهت نمیدادم، تویه که با اون غرور فوق العادی ادعای خدای داری میکنی یکی من شما حتی از دانستن این یک صفحه کاغذ عاجز بودید. این علم از کجا آوردید؟ اینا رو قرآن میفرماتا. قرآن میفرمات شما که از مادر تولد شدی هیچ نمیدانستی. این کلام قرآنه. کل عالم رو بگردیم ما، کل عالم رو، عالم ها رو، میلیون ها گذشته و آینده رو، یه نفر پیدا بشه بگه نه آقا اینطور نیست. ما خیلی آره میبینیم که سلام علیکم وقتی از مادر متولد میشن همون از اون دانشمند تمام بودن. پیدا کن قرآن وقتی چیزی رو توجه میده از چند جهت قابل دقته. یکی این چی میخواد من خوابیده رو بیدار کنه که انسان اسد در برابر عظمت خالقت اینقدر مغرور نباش. خودشو میفرماتا، فرماتا یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان چه باعث شد که تو در برابر پروردگار خودت این پروردگار تو رو این کرده دیگه؟ میفرد چی بودی؟ اراده اوز، علم اوز، همه مال اوز، اونم کریمه، همین رو به استعداد هیچی نخواسته، نیازم بهت نداره. شما در برابر چون حقیقتی چی شد که مغرور شدی؟ ما غرزه کرد آز چطور شد میگی من؟ آخه من چشو بهت نمیدادم، این مغزه بهت نمیدادم، این نور رو بهت نمیدادم، از شما چجور میخواستید؟ خب اینها علمیشه به ما دادند بسیار کمیون هم خودش دادونه ابزارش رو. خب حالا این روح رو اگه بخواییم چند دقیقه فرصت باشه باز کنیم ببینید خودش غوغاست. همین روح که الان خیلی کمش در دسترس ماست. میدونم وقت چقدر میمونه بحث باز کنیم یا این باشه برای جلسه بعد؟ بله؟ بعد؟ بله. خب روح البته خوشبختانه این بحث رو در اون سیدی ها مفصل عرض کردیم بر اساس آیات روایات به واسه عقلی تعریف روح چیه، قلب چیه، نفس چیه، عرض کنم فکر چیه، قوه خیال چیه، قوه وهم چیه، قوه های عجیب و غریب که روان انسان همه گره خورده به اون قوه ها و الان روان خود هیچ چیز دیگر نیست. این قوه هست که داره حکومت میکنه در وجود انسان، آثارش رو میزنه و اونها میرن به این مرحله از لایه انسان. اون سیدی ها از درگه مطالبه فرمان اون مفصل دیگه، حالا ما خیلی سریع یه تعریف مختصری ازش میکنیم. روح هم خانواده با ریحه. ریح در لغت به باد میگن. باد اون حقیقت لطیفه ایست که به چشم دیده نمیشود اما حرکت میکنه. یک دو علاوه اینکه خودش حرکت میکنه به حرکت در میآوره، هم متحرکه و هم محرکه. خب اون حقیقت لطیفه چیست؟ اینجا مثلا ما میگیم هواست، یا بفرمایید گازهای نامرئی این هوا رو تشکیل داده، اما این مستاقی است از اون حقیقت لطیفه. اینطور نیست که فقط همین رو ما میگیم حرکت بکنه میشه باد. نه، این از باد یه مصداق عالم مادی شه. هر حقیقتی که لطیفه و حرکت میکنه و محرک هم هست. خب این همان روحه، اون که حقیقت لطیف هست. حالا چیه؟ اونا باشن در وقت خودش. یک بودش همون نفسه، خود نفس در بحث نفس شناسی غوغا شد، در مباحث آیات روایات غوغا شد. اگه اینا باز بشه انسان واله میشه در عظمت علم اهل بیت علیهم السلام. اینا چی بودند؟ مظلومیت بزرگ اونها اینه که اینا شناخته نشدن و نمیشند، و الا این مظلومه که با شمشیر سم اینها، این مظلومه که خودشون استقبال میکردن. اون که زای غصه اینه، اون کلماتی که در روایات و آیات پر است از حقایق برجسته علمی، اینا رو خاک میخوره. الان ما یه آدم بی نام و نشانه، هیچی، از عمر دنیا به صرف این که غربی هست، شاید آدرس خونش رو پدر و مادرش رو هم بدانیم. یه آدمی که دست و خیز میکنه چند تا به اصطلاح مدال میکنیم به عنوان یادگار برای این جوان، بگیم که آقا شما امام صادق علیه السلام تو چه مطالبی درباره نفس فرموده؟ یعنی از بزرگانتون رسول کافی کجا، چیه، چی بودن نوشته؟ خیلی از منابع عظیممون. این یک مظلومیتیست، یه ظلم بزرگیست. شما اگر تشریف ببرید خودتون را، در حد خودتون بریم به یک صحرایی، یک صحرانشینی شما رو با یک کسیش اونجا هیکل ماشاءالله چند متری و چنین و چنان و صدای چنین و عضلات چنان و در حالی که یک بلاوه دور هم بدت نیست بخواند و ببیند، اون وقت بیان او را برسو مسلط بکنن، بگن اون انسان شما میخواهم این، تو هیچی هستید، تو یک به اصطلاح به پرکاهید، تو رو ما یه دستی ور میدارم پرس میکنم و هیچی هستید. شما بینید که ارزش رو که اینجا داره میذاره برای اون وضع ظاهریشه. اون همه علم و آگاهی و فهم و مطالب که تو در وجودت موج میزنه، اون اصلا نمیتونه ببینه و نمیبینه، اصلا نمیشینه چی داره میگی، ببین چه احساسی میکنی. مظلومیت اهل بیت علیهم السلام و قرآن اینه که تمام حقایق از اینجا منشأ میگیره، حقایق درست. مثلا در فلان نقطه جزیره یک کسی با قوه عقلش یه چیزی رو اثبات کرد، این عقلی که در خودش بوده منشأ عقل اینه. الان یه آینه از اینجا نور بزنه فلان جا روشن بشه، ما اینو میبینیم، در حالی که منشأش هم در خورشیده. مظلومیت بزرگی نیست؟ میگیم علم از فلان آینه اومد، در حالی که آینه از کجا گرفت؟ منشأ عقل رو ما میگیم زیر پا له میکنیم، ازش فرار میکنیم. یا آینه که از اون عقل در اونجا میدرخشه، با همه وجود میخوام فداش بشیم. البته این بحث جدای از این مطلبمون بود، ولی مفصلا توضیح از شر دین در مباحث اهل بیت علیهم السلام، ولایت در اونجا مفصل مطالب باز شد، بحث ولایت. مطلب اینه که پس این نفس خودش ابعادی داره، به هر بعدش یک معانی دارد که انشاءالله فرصت شد اینها رو باز میکنیم، قسمتهاش مربوط به بحثمون هست. یک مطلبش این همون حقیقته. ببینید فلان وقت باد میگیم، باد اینجا چند وضع پیدا میکنه. یک حرکت، دو همون که حرکت اومد بهش ابعادی پیدا کرد، هر جا که حرکت اومد اونجا ابعادی بلافاصله پیدا شد، مبدا حرکت، انتهای حرکت، مسیر حرکت، ماده حرکت الی آخر. اما اون حقیقتی که هست اون همون هواست. تو این بحث مثالی ماهیمون، هوا غیر از باده، هوا خودش ماده اون حرکته. اینو ازم قاطی نمیتونیم بکنیم. اما در عالم ماده این حرکت لطیفتر از خود مادهه. یعنی وقتی الان دیوان حرکت میکنه اینجا دو چیز وجود دارد، یک حرکت تو غیر از این لیوانه، یک اون ماده حرکت که این لیوانه. این لیوان چی چیزیه؟ اون حرکت چی دیگه است؟ در عالم ماده حرکت لطیفتر از این مادهه. اما در عالم ملکوت، در عالم مجرد برعکسه، اون ماده لطیفتر از این خود حرکته. چرا؟ برای اینکه اون منشأ قوه حرکت، محرکت قوه. اون را نفس که حقیقتی لطیفتر از روح یا ریحه یا اون حرکت با اون ویژگی های خاص خودشه، اون حقیقت لطیفه که عمق این روحه، این خودش ابعاد جالبی دارد، استعداد عجیبی دارد. این مثال عرض رو کنم برای استعداد، استعداد ابعادی، بعد اون به خود خود که معلوم میشه. مثلا شما آب رو اگه ملاحظه فرمایین، آب یه حقیقت پیش نیست تو این کاسه، تو اون استخر. اما همین یک آب شما داره میگیم، هر چه فکرمون رو تیز بکنیم ببینیم ابعادی از این جدا میشن، شهرم همون آبند، ابعاد همون آبند. مثلا شفافیت، این شفافیت از یکی از ابعاد این آبه. مثلا سیال بودن، سیال بودن غیر از شفاف بودنه، یه چیز دیگری اصلا، اما یکی از ابعاد این آبه. مثلا مزه، مزه غیر از سیال بودنه، غیر از شفاف بودنه، اما یکی از ابعاد این آبه. و به سرد بودن، رطوبت، ببینید هر چه فکر رو تیز میکنید میبرده، اینا رو ازم تجزیه میکنه. واسه تجزیه میشیم که چیز عجیبی است این. اینها اصلا یه بحثی غیر این ترکیب شیمی یا این آبی هست که ما در علم فیزیک، علم شیمی بحث میکنیم. یک فکر فلسفی اون یه چیز فراتر از یک فکر شیمی داره این رو نگاه میکنه. خب این مثال که معلوم شد، نفس به اون معنایی که یه حقیقت لطیفه است که اون غیر اون نفس اماره گیوانسه ها، اون ابعاد مختلفی دارد. یک بودش اینه که حرکت میکنه، متحرک خودش، اون میشه روح. یعنی ما در اینجا چه بهش بگیم روح، چه بهش بگیم نفس. چه بهش بگیم سیال، چه بهش بگیم آب. یه مطلب دیگه، البته با یه فرقی که حالا سیال بودن اون در برابر شفاف یه بعد دیگر باز رو باز اختلاف پیدا میکنن، اونجا دیگه تضاد دیگه باز میشه. مثلا همین نفس فقط استعداد حرکت ندارد، استعداد عرض کنم کنترل دارد. خیلی جالبه، خودش رو کنترل دارد، چون میشه عقل. عقل یه بودی از نفس که کنترل دارد خودش از خودش به طور اتوماتیک. الان ما مثلا فرض فرمید داریم میریم، یهو دیدیم اونجا آتش سوزی شد، یهو بینیم اونجا مثلا خراب شد میریزه، به خور اتوماتیک به خودی خود چکار میکنیم؟ برمیگردیم. کسی ما چیزی نگفت. این وضع خودنگهداری که اقال هم که میگن که یه بحثای لغوی خاص خودشو دارد، این خودش رو اقال میکنه، خودش رو به بندی میکشه. شطور تموش خودش رو خودش زنجیر میکنه در یه جایی که این بودی از اونجا دیگه میشه عقل. همین نفس بود دیگه شه که باز بشه، بود دگرگونی شه، به سرعت دگرگون میشه، اون میشه قلب. اون بودش رو اگه از این نفس روبرو بشیم، خواستی که از این بود ظهور میکنه در انسان، اون میشه قلب. قلب با عقل، عقل با روح در معنای خودشون ببینید تفاوتهایی دارد، چون کاربرداشون فرق میکنه، نقشش متفاوته، اثرش متفاوته، خواستش متفاوته، اما همه ابعادی سر یه حقیقت به نام نفس. حالا همینطور در روایات بزرگان اهل تربیت نفس اینها رو فاز کردن، شالا که به خاطر زیگه وقت مزش دوست بگذاریم. اونگاه حالا خود قوه عقل ابعادی داره که اینها زیر مجموع خود قوه عقل هم، که فکر باشد، ذهن باشد و قوه ذاکره باشد الی آخر، چون قوه هستن که تحت حکومت اون. اونگاه این ابعادی که هست از خیلی قابل دقت، وقتی میگیم قلب و قرآن این همه اسم قلب آورده، ما چقدر روش کار کردیم این واژه. در قرآن چقدر واژه قلب آورده، چقدر واژه عقل آورده، ما چقدر روی تحقیقات علمی کردیم روش، ببینیم کجاها عقل آورده با چه مناسبت هایی و خواص عقل رو چه جور آورده با چه ارتباطاتی، کجا قلب آورده با چه زمینه هایی، با چه مثلا آثاری. کلماتی که در ارتباط با واژه قلب به کار برده قرآن، اینا چه ارتباطی با قلب دارن که نقش قلب رو، معنای قلب رو، و در کجا با هم مشترکن؟ عقل و قلب در یه آیه داریم که اونجا درست برعکس شده، یه آیه داریم که خیلی جالب اونجا بابی باز میکنه روی انسان. شما مثلا بینید بعضی از کلمات که قرآن اونجا ماده فکر به کار برده، در عقل اینها رو به کار برده گاهند، اما مطالبی که در عقل به کار تو فکر به کار نبرده. چرا؟ چون فکر توان در مرتبه عقل نیست که اونو بتون انجام بده، اون مرتبه عقل. مواردی اومده که لب رو آورده، لب یعنی دیگه خود عقل، اونجا عقل تو مطالب رو اون نوع مسائل رو به کار نبرده، برای آنچه لب اولوالالباب که این فرما صاحبان لب هر کسی اولوال الباب آورد تحقیق مطالبه فرمایید. این عمده چیزهای خیلی بلندی رو آورده که تو فکر اینها به کار نرسه بعضیاش. چرا؟ اون در عهده اونه. در جاهایی که صحبت از قلب کرده تو عقل می‌بینیم که تفاوت از این چیزهاش. اینا مطالبش رو کار کرد. اینا مطالبی شده که باز بشه در جهان علم، اون وقت این تحصیل کرده عزیز افتخار میکنه، دیگه من مؤمن به خدا هستم، من اطاعت از اوامر دین میکنم، افتخارم اینه، من زنده شدم. زنده شدن افتخار داره. من مرده بودم، اون وقت برام ننج بوده، اون تا برای بیهوش شده بودن، متوجه نبودم، حالا بیدار دارم میشم که قرآن داره رو زنده میکنه. قرآن یکی از اسمهاش لفظ شفا است، یکی از اسمهاش اصلا شفا. ببینیم یعنی چی؟ روی این واژه کار بکنیم. یعنی قرآن چه نسخه های جالبی دارد؟ اون بر اساس حق، نه بر اساس وهم. ما چقدر روی اینها کار کردیم تا اینکه این شفا رو ببینیم چه جور میشه. همه عملیاتی هست، همه قابل حسه، همه قابل دسترسیه، همه قابل تحقیقه. اون چقدر روش. حالا این روحی که قرآن فرموده مقدار شمی براتون دادیم، پس این که اینا لایه لایه عمق پیدا میکنه. جالب اینه حرق اساسی که در دین ما هست در هیچ جای دنیا نیست. اینطور شده با قاطعیت میگم به اعتماد کلام وحی ها، در نه بنده این کاغذ رو گم کنه میتونه پیدا بکنه. اینجا خودکارم گاهی گم میشه، نمیدونم پیداش بکنم کجاست. گاهی یادم میره اصلا اسم دوستم رو بگم چیه. بنده کوچکتر از این هستم که از چیزهای به این جرأت بتونم عرض بکنم. این جرأت مال قرآن ماست، مال اهل بیت علیهم السلام ماست. ما به اعتماد اون با این جرأت داره میگیم و الان هم پیدا نکردیم، تا حالا ندیدیم که این روح که به این معنا فرمود از در تربیت نفس یه طرق اساسی که بین این راه هست که در جدیدی باز میکنه فضای علم با دیگران اینه. در اونجا فقط ذهنی به کار میره، فکر به کار میره، عقل به کار میره و با تجربیات و آزمایشات متعدد به صورت استقرایی یه نتیجه گیری بشه علم. اما اینجا اینطور نیست. اینجا ضمن این چینها رو به کار میبره، بعد میاد میگه ای محقق، ای دانشجو، ای طلبه، ای عاشق علم، بیاد جلوتر، بیاد جلوتر، یا برات یه راه حل هایی نشون بدم که بر اساس اون خودت سیر کن، خودت تو خودت حرکت کن، خودت تو خودت در یه جهت معین با اون برنامه های منظم به راه بیفته، خودت تو خودت. این یه حرکت جالبیست، غیر اون حرکت های بیرونی. یک وقت ما آب رو میاریم حرکت میدیم، از مثلا آشپزخونه به طرف سفره، این یه دور حرکته. یه وقت نه، این را توی کوزه میریزیم، دوربرش رو محکم میبندیم که حتی نوسانم نکنه، همینجور ساکت. اون وقت توش یه خورده مخمر می‌ریزیم، با یه مقدار انگور اون میره تهش میمونه، اونگاه این آب به حرکت میفته. چطور حرکتی؟ حرکت خودش در خودش، هیچ حرکت از مستاگاه حرکت بیرونی نیست. این حرکت، این حرکت جالبیه، حرکت خودش در خودشه. بعد چی؟ این آب حرکت میکن از آب شدن، از آب بودن، آب بود تا سرکه شدن، سرکه شدن، حالا به سرکه رسید، حرکت کرده، از بودن به شدن حرکت کرد. این حرکت، حرکت در خودش. یک کاسه شیر حرکت میکنه از اونجا به لیوان، از اونجا به فلان، اما یه وقت میاریم توش یه مخمری رو از ماست میریدیم، محکم دوربرش رو میبنده، نوسان هم نکنه. شرایط حرکت رو فراموش میکنیم. شیر بود، خودش در خودش به حرکت افتاد، حرکت چرد 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 رسید ماست شد. ما الان بی خبر از روح هستیم، بی خبر از نفس هستیم، همه رو تو ذهن، تو اصطلاحات. قرآن عظمتش اینه، اهل بیت علیهم السلام طبابت طبیب حقیقی انسانش اینه، شفاعت از این جاست. قرآن کار میکنه همین من رو که به همین ها جاهل بودن، یه موجود شبیه حیوان بودن، من رو به حرکت انداخت، خودم رو در حقیقت خودم انسان شدم، آدم شدم. این چیز باز میشه. آیا کسی که با همه وجودش خودت در خودش حرکت کنه و روح رو ببینه، برش باز بشه، این بهتر روح رو میفهمه؟ یا اونی که تو لغتنامه و امثالنامه و آزمایشگاه این ور اونورها یا یه مثالهای از عالم روح رو میتونه تسخیر بکنه و علامتش اینه؟ یه چیز این علامت دستون باشه، قرآن باداده، اهل بیت داده. اگه دیدیم کسی ادعای علمی میکنه، اگه دیدیم که به داشته های ذهنی خودش مغروره، اگه دید انا رسول میگه، اگه دید به خاطر تو الف باشه دانسته به دیگران رو تحقیر میکنه، اگه دیدید که خودش رو صاحب نظر میدونه، اگه خودش رو بی نیاز از حقایق آیات روایات میدونه، این رب آلن خیلی جالب با الله اکبر. اصلا نیم سطر نیست، نیم سطر. ببینید چه تعریفی عجیب از علم باز میکنه. قد قتله جهله، چیز عجیبی. ای بسا عالمی که زهدش رو میکشه، این علامتشه. معلومه که این شخص خبر از این مسائل رو در حد. اما اگه دیدین که کسی تشنه حقایقه، تشنه حقایقه، حتی میره در بیابان مورچه رو زیر مطالعه قرار میده که از یه چیزی استفاده کنه، از یه چیزی استفاده کنه، حتی از زندگی یک پرنده در لانه در شاخه درختی دقت داره به چی استفاده بکنه، رسیده به این معناش من نیازمند آشنا به حقایقم. این معلوم است که از حقیقت یه چیزی چشیده، یه چیزی نمی معلومه که یا دیده. اونگاه این آماده هست که بیاد خودش در حقیقت خودش حرکت بکنه و لذت و شیرینی زیبایی مست کننده این حقایق رو لمس بکنه، بچشه، اون زندگی بکنه. فلذا این فرق اساسی است در بین نفس شناسی از دیدگاه قرآن و روایات با روش‌های دیگری که هست. اینجا مطلب ذخیر فصل است که حالا اینا باشن. تبرکن یکی دعایی رو بخونم حالا توضیحش دیگه. خب این قرآن این از شما در بحث نفس بیشتر توضیح از بکنیم، حالا فیلن یعنوانی قرآن به نفس قسم میخوره. نفس میگه چیز چون خدا به قسم میخوره. کدوم بود از ابعاد نفسه؟ خدا بهش قسم میخوره. این با نفس اماره چه تفاوتهای داره؟ اصلا این مراتب که شمردن برای نفس نابطه مبنایی و نفس و ما سواها، قسم به نفس. حالا چون اینجا نکره آورده بزرگان بحث کردن برای قرآنه، یک کلام آدم. خود این نفس تنوین آورده، ان نفس نفرموده، فلان نفرموده، به نفسین کلی تو خودگان و ما و اون چه سواها. ببین نفس را زیبا تعریف میکنه قرآن، معجزه داره همینا. یه کلمه گفته فقط سوا، اما شما اینو بیدید به دست تمامی و محققان عالم چه بگن آقا این سوا چیه؟ این تسویه چیه؟ چه قرآن روش اسم آورده؟ بعد اثر این تسویه چیه؟ ظالبش اینجاست، اگه این نفس تسویه شد چه خاصیتی پیدا کرد؟ فالهمها ها فجورها ها و تقواها. الهمها ها الهم از کجا در اومد؟ از تبا. حالا یه مثال عرض میکنم اشانا فصلش باشه که تای بعد. شما همین رادیو رو میبینید که یه مشکل قطعات رو کنارم ریختند، این تصویه نشده و لذا حرکتی هم درش وجود نداره، هیچ حرکتی. اما همون که این رو تصویه کردید، یعنی چه؟ یعنی تمامی قطعات او رو دقیقاً بر اساس قوانین فیزیکی و الکترونیکی چکار کردید؟ با محاسبه حساب شده اینها رو هماهنگ کردید، با هم هماهنگ به مربوط کردید. همچین ارتباط هماهنگ دقیق هر کدوم با تناسب خودش تمام شد، این باتری رو که اشتباهی زده بودی همون مقدار قطع کرده بود هماهنگی رو، که هیچ یک قوطی پیش نبودن رادیو، اون آخر نقطه شم که تمام شد هماهنگ دردن سرسد و همه دارو گره حرکت افتاد. اینم یه دو حرکت دیگه، حرکت جریان الکتریکیش، حرکت امواج رادیویی، حرکت های دیگر، حرکت شروع شد. اونم چه حرکتی؟ حرکت حساب شده، منظم، دقیق. حتی اون گوینده لحن صدایش هم که چیزی رو لحنش هم داره میگه چقدر دقیقه. این بعد از این تصویریه. ببین نفس رو سر زیبا تعریف میکنه قرآن، قسم به اون نفس و اون چکو رو تصویه کرد. یعنی چه؟ یعنی این رو تمام حقیقت رو با یه هماهنگی خاصی قرار داد. علشی دیمی همطور اومده نیست، یه حقیقت میشه هماهنگی شده در تناسب خلقت او. اثر این تناسب چی شد؟ فه. ببینید چرا از قرآن جالبه. حتی اصلا واقعا نفت میشه. واقعا اصلا علم یه دونه کلمه فه آورده. فه. این فه. ما اگه دست یک آدم بیگانه که فه بگی نگه مهم میشه فویه دیگه. اما سبحان الله چه معانیزش چه رفتی اینا رو به هم میده. این فهمیدیم داره چه کار میکنه. رابطه بین الهام الهام فجور و تقوا رو رفت میده به اون تسویه. چه شناختی ما میدیم در قرآن. ده جلد نیست دار هفتاد جلد نیست آزرامشگاه کلانه چیه نیست دار یه سطره. نه بابا یه سطره نیست این سطر و نفسیم و ما سواها فر چه ازش ظهور میکنه چه خاصیت پیدا کنه حل همه ها فجورا و تقواها اونگاه اون آفریننده نفس رش الهام شد الهام کردن رو قرار داد الهمها باب افعال خاصیت الهام رو درش قرار داد الهام شدن الهام کننده شد به چی؟ فجورها و تقواها. فجور یعنی هر حرکتی که پرده دری بکنه تقوا اونو نگرش داره. یعنی چی؟ ما اینو در همه تصفیه ها زود متوجه میشه ما متاسفانه در باره خودمون یه رادیو رو یکه مواظب باش یا باطلش مثلا چی میشه باطلش عوضیدی یعنی چه؟ یعنی اون نظامش رو تو پرده دری کردی. این سیستم محکم نظامی که تصویه بود و کارساز بود اون رو به هم زدی پاره کردی. شیر رو زود میگه سرش رو یک سرپوش بذاری ها و برای چی؟ برای آنکه الان میشه از گاو دوشیده شو تصفیه شده یه نه تصفیه تصویه نه مصفایه هماهنگ ملکولها و خواستش اونجا از اون کارخونه الهی اومده دقیقه. مواظب باش یه میکروبی نره یه گرد و غباری نره این رو فجور انجام بده. یعنی چه؟ یعنی اون نظام جالب طبیعی حقیقی که این خواص رو به خاطر اون نظامش ما بخوریم قوی میشیم و چی میشیم و دار همینها این رو پاره میکنیم سیستم رو به هم میزنه. سلام علیکم بلاشم سلام و سلام میکنم این رو به هم میزنه این سیستم رو پاره میکنه. خب این سیستم پاره شه چه میشه؟ همین شیری که مقوی بود دارو بود تبدیل به سم میشد. تبدیل به سم میشد این سیم این ماشینی که داره میری مواظبیم که قبل از سفر میدیم دست یک سرویس بکنه. برای چی؟ برای اینکه تو وسط راه یه چکه از لابلای قطعات همازو به هم میریزه اینان تو وسط ذاته تو سرما ده درسته از فضورش میترسیم. مواظب این که اینو محکمش نگه دار داشته. اما در مورد خودمون چی؟ هیچ. در حال که سرماشه این الهام داره خاصیتی داره جوری من آفریدیم که میتونه خودش به خودش متوسط بازار اینجا خودش رو پرده دلی میکنه. نظام طبیعی اونش رو به هم میریزه یا اونو محکم نگرش میداره. هر دو در خودش ما قرار دادیم چون بس ادامش که فصل انشاءالله دیگه باشد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.